فإن قلت إن معنى المزي على اليقين عدم التوقف من أجل الشك الأرز وفرض الشك كعدمه. بحث ما در مورد شرط دوم از شرایط جریان استصحاب بود. شرط دوم این بود که باید شک ما نسبت به یقین سابق شک در بقا باشد. به تعبیر دیگه ما در حدوث یقین سابق شکی نداشته باشیم، در استمرار و بقا شک داشته باشیم. چون اگر در حدوث یقین سابق شک داشته باشیم، این قاعده الیقین است و ربطی به بحث از استصحاب ندارد. این کل شرط دوم بود. به همین مناسبت مرحوم شیخ در صدد این بر اومدن که مقداری در مورد قاعده الیقین و اصل استصحاب بحث کنن و یه حالت مقایسه‌ای بین این دوتا برقرار کنن. اولین مقایسه‌ای که بین این دوتا صورت گرفته این است که در استصحاب ما شک در یقین داریم، اما شک ما در یقین مقید به زمان نیست، بلکه ما شک داریم در زمان لاحق نسبت به یقین و این زمان ظرف شک من است، نه قید برای شک من. تو استصحاب، الان در استصحاب شک شما چیه؟ شما صبح وضو داشتید، طهارت داشتید، خب پس شک من تعلق گرفته به یقین، اما این شک من مقید به زمان نیست. چون اگه مقید به زمان باشه اینجوری میشه، میشه اون یقین در سابق بوده یا نبوده. من اینجوری شک نکردم که من الان، یا به قول آقا دیروز میگفتن من الان نسبت به زمان سابق، که البته باز یقین زمانش چی داره؟ فرق داره، من شک دارم. اما در قاعده الیقین شک من به یقین تعلق میگیره، اما یقینی که مقید به چیه؟ به زمان سابق است. یعنی اینجوری شک میکنم آیا اون یقینی که من در گذشته داشتم، اون یقین من یقین صادق بوده است یا نبوده است. لذا مرحوم شیخ گفتن طبیعتش اینه که نتیجه استصحاب حکم به بقاء یقین است، نتیجه قاعده الیقین حکم به حدوث یقین است. در قاعده استصحاب نظر به حدوث نداریم، در قاعده الیقین نظر به بقا نداریم. این کل بیانات مرحوم شیخ بود. بعد گفتن خب ادله استصحاب نمیتواند هم شامل قاعده الیقین بشه هم شامل قاعده استصحاب بشود، به خاطر اینکه در قاعده الیقین یه مفادی ارائه شده است که اون مفاد در اصل استصحاب اراده نشده است، در اصل استصحاب یه مفادی اراده شده است که اون مفاد در قاعده الیقین اراده نشده است. به تعبیری دو مفهوم مختلف که در ذیل معنای جامعی جمع نمیشوند، پس نمیتونن از لفظ واحد هم اراده بشن، چون لازمش میشه استعمال لفظ در دو مفهوم متعدد که میشه استعمال لفظ در اکثر من معنا. اما ابتدای بحث امروز این قلته اینو میگه، این قلته میگه مفاد ادله استصحاب اینه، عدم توجه به شک. وقتی که یقین داشتی شکی برات عارض شد، به شک توجه نکن. همین مفادش، همین بسیطه. خب این مفاد میتونه در هر حالتی پیاده بشه. در قاعده الیقینم یقین داشتم، شک بر من عارض شد، میگه به شک توجه نکن. حالا شک من میخواد به حدوث باشه یا به بقا باشه، هر چی باشه. استصحابم یقین داشتم، الان شک دارم، باز میگه به شک توجه نکن. خوب دقت کنید، این انقلتا میخواد اینو بگه، میخواد بگه غرض اصلی از ادله حجیت استصحاب القاء شک است. خب این القاء شک میتونه در قاعده الیقین هم پیاده بشه، میتونه در قاعده استصحاب هم پیاده بشه. فقط نتیجهش این میشه که چون شک من در قاعده الیقین به حدوث بوده، القاء شک به حدوث نتیجهش میشه چی؟ پذیرفتن حدوث. در قاعده استصحاب شک من در بقا بوده است، القاء شک در بقا نتیجهش میشود پذیرش چی؟ بقا. چه اشکالی داره خب؟ الان مشکلی داره تا اینجاش؟ الان نمیتونه شعار مقدس بیاد بگه که من کان علی یقینن فشک فلیلقا شکهو. اشکال داره؟ هر کسی که یقینی داشت بعد شک بر او عارض شد، شکش را ملغا کند، توجه نکند، که عدم تلقی کند، به یقینش عمل کنه. چش کاری داره؟ مرحوم شیخ میان در قول تو جواب میدن. خوب دقت کنید، ریشه جواب مرحوم شیخ این مطلبه. میگه در ادله حجیت استصحاب، یعنی اون اخباری که به عنوان ادله حجیت استصحاب ذکر شده بود، اتحاد متعلق یقین با اتحاد متعلق شک درشون لحاظ شده است. حالا این اتحاد رو از کجا ثابت میکنه؟ میگه مثلا یکیش وحدت سیاق کلامه، چون سیاق کلام مثلا میگه من کان علی یقینن فلیمز علی یقینهی، یا من کان علی یقینن فشکه فلیمز علی یقینهی، یا سوال میکنه از امام که فلانی یقین داشته فلان، بعد امام علیه السلام میگه لا تنقض الیقینه به شک. اتحاد متعلق شک و یقین یعنی چی؟ اگه عدالت بوده همون عدالت. اگه یقین ما به حدوث بوده، شک ما به حدوث تر. اگه یقین ما به بقا بوده، شک ما هم به بقا تعلق. ببینید ریشه جواب شیخ همینه. ادله حجیت استصحاب ازشون این برمیاد که بین متعلق یقین با متعلق شک چیه؟ اتحاد وجود دارد. هر چی یقین بهش تعلق گرفته بود، شک هم به همون تعلق میگیره. مثلا اگر کسی اینجوری از امام سوال کنه، بگه من یقین به وضو داشتم و الان شک در وضو دارم، خب این الان چی رو متبادر به ذهنه؟ یعنی من یقین به حدوث وضو داشتم، الان شک در چی دارم؟ حدوث وضو دارم. هرچی اولی معنا بشه دومی همجوری معنا بشه. من یقین به حدوث وضو داشتم و الان شک در اون یقین دارم. خب اولی هم اینجوری معنا بشه، من یقین داشتم که تا ساعت 9 صبح وضو داشتم، میشه یقین به بقاء وضو. الان شک دارم که اون یقین من هست یا نیست. خب میشه شک که در بقای چی؟ وضو. لذا ما نمیتونیم بیایم بگیم که شک دو فرد داره، یقینم دو فرد داره، این ادله هر کدامو میتونه شامل بشه. نه، یقین یکی این دوتا رو شامل میشه، شک هم یکی از این دوتا رو شامل میشه. بعد یه نفر برمیگرده میگه چه اشکالی داره، اینا افرادشان دیگه. شیخ برای اینکه اینه دفع دخل مقدر کنه میگه نه، افراد یقین اینا نیستن که. من قبل از کلاس با آقا توضیح دادم، ببینید اگر کسی بگه اکرم العالمه، عالم شامل کی میشه؟ زید، بک، امر، عالم فلسفه، عالم فقه، عالم اصول، اینا میتونن افراد باشن. زید و بکر و ام فردن. عالم فلسفه و عالم فقه و عالم اصول حالات و کیفیاته. اطلاق هم افراد رو شامل میشه هم احوال رو شامل میشه. تو این بحث نیست. اما عالم در روز جمعه با عالم در روز پنجشنبه، عالم مقید به زمان، عالم غیر مقید به زمان، اینا افراد عالمن. خب نمیدونم الان فرد درست کرد. ببینید اینها، ببین اطلاق حالات رو شامل میشه، حالات متصف به افراد، نه حالات متصف به عنوان. لذا مرحوم شیخ میگه شما فکر نکنید یقین مقید به زمان، یقین به عدالت زید در روز جمعه که در قاعده الیقین اینجوری دیده میشه، با یقین غیر مقید به زمان دو فرد از افراد یقین است. تا بگید من کان علی یقینن، همه افرادشو شامل میشه، فشکم همه افرادشو شامل میشه. نه، افراد یقین، یقین به عدالت زید، یقین به فسخ امر، یقین به عالمیت، اینا میشن افراد. این دفع دخل مقدره که دو مرتبه تو صفحه 308 با دعوا اینو مستقلا بحث میکنه. پس ببینید بیان مرحوم شیخ تا اینجا این شد. در ادله حجیت استصحاب بین متعلق یقین، یعنی هر آنچه که یقین بهش تعلق میگیره، با متعلق شک وحدت وجود دارد. لذا و هینه ازن، پاراگراف آخریش، حالا که بین متعلق یقین و متعلق شک وحدت وجود دارد، هر چیزی که یقین بهش تعلق بگیره شک هم به همون تعلق میگیره، هر چی که شک به اون تعلق بگیره یقین هم به همون تعلق میگیره. اگر مکلف شکش به بقا تعلق بگیرد، مضی بر یقین میشه چی؟ ادامه دادن بقا، که میشه مفاد قاعده استصحاب. اگه شکش به حدوث تعلق بگیره، مضی بر یقین معناش میشه چی؟ حکم به حدوث یقین. بعد بعدم میگه که ادله دیگه استصحاب هم همین جوری معنا کنید. ایشون فلیمز علی یقینهی رو معنا کرد، میگه لا تنغزل یقینه به شک کردم، همین جوری معنا کن. الان لا تنغزل یقینه به شک رو بخواییم معنا کنیم چی باید معنا کنیم؟ یقینه به حدوثت را به واسطه شک که در حدوث از بین نبر، یقینه به بقاعت را به واسطه شک که در بقا از بین نبر. یکیشو باید معنا کنیم. چون اگر بگیم یقین به حدوث داری، نمیتونیم بگیم که شک در بقا از را توجه نکن. هر چی که متعلق یقین بود، متعلق شک هم چی میشه؟ همون میشه. بعد حالا از اینجا میاد سر وقت اون دعوای صفحه بعد، که دعوای صفحه بعد اینه که چه اشکالی داره که اینا هم افراد یقینن دیگه. بعد توضیح میده، میگه ما گفتیم اینا افراد یقین نیستن. این که من بخوام یک ماهیت و یک طبیعت و یک عنوان و با زمان و بی زمان لحاظ کنم، این که دو فرد درست نمی کنه. بعد از اینجا ورود پیدا می کنن. خب حالا تا اینجا این شد، ادله حجیت استصحاب یکی رو شامل میشه، یا یقین به بقا و شک در بقا، یا یقین به حدوث و شک در حدوث. کدام شامل می شود؟ به تعبیری ادله‌ای که به عنوان ادله حجیت استصحاب مطرح شد قاعده الیقین شامل میشه یا قاعده استصحاب شامل میشه؟ از اینجا بحث عوض میشه کلن. میخواد تعیین کند احد و هما را. میگه به نظر ما ادله استصحاب شامل میشود، چون اصلا مثالها و مواردش در مورد شک در بقا بوده است و شک در بقا مفاد چی بوده؟ استصحاب بوده است. بعدن میاد ادله دیگه به ترتیب میشینه که حالا بحث از اونجا عوض میشه کلن. تا اینجایی که الان میخواییم بخونیم همه بحث شیخ از دیروز تا اینجا اون بوده که ادله لا تنقض الیقین به شک، ادله من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینهی، این ادله یکی رو میتونه شامل بشه، دوتا رو نمیتونه شامل. تا اینجا اینه، از اونجا این بحث پیش میاد. حالا از این دوتا کدامشه میتونه شامل بشه که مرحوم شیخ شمولش نسبت به استصحاب و تقویت میکنه و اتفاقا مشکلهای ذاتی درست میکنه که اگر حتی استصحاب هم شامل نشن قاعده الیقین نمیتونن شامل بشن. حالا میرسیم بهش. یعنی شیخ میگه اولا این ادله استصحاب شامل میشه، وقتی استصحاب شامل میشه قاعده الیقین شامل نمیشه. بالاتر از این حتی اگه بگیم استصحاب شامل نمیشه قاعده الیقین رو بخواد شامل بشه یه مشکل‌های دلالتی پیدا میکنه که به اونا میرسیم بحثشو. فا این قلتا، حالا این قلتا علامت بزنید بنویسید. افراد شامل میشه. میدونیم ببینید عنوان یقین دو تا فرد نیست. خب عنوان یقین میتونه افرادش رو شامل بشه، خب اما یقین مقید به جمعه با یقین غیر مقید به جمعه اینها افراد یقین ذیل یقین که دیده نمیشون، که در کنار یقین دیده میشون. مثل اینکه شما الان میگی عالم علم نفع، یعنی عالم رو مقید کنی به علم نفع. الان افراد عالم رو عوض کردی یا نه عنوان عالم عوض کردی و در نتیجه افراد عوض شد؟ خب دیگه پس فرد عوض نکردی دیگه. بله عالم صدق علی عالم علم نفع، صدق علی عالم علم الفقه، این درسته. و همین دیگه یقین مقید به جمعه یه عنوانه، یقین غیر مقید به جمعه یه عنوان، یقین به بقا یه عنوانه، یقین به حدوث یه عنوانه. اینا افراد یقین به معنای مطلق نیستن. یقین به عدالت زید، یقین به فسق امر، یقین به طهارت، اینا میشه افراد یقین دیگه. متیقنهای متفاوت میشون افراد یقین دیگه. یقین مقید به جمعه متیقن نیست، قید خود یقینه. الان علم مصادیقش چیه؟ معلومات. همیشه هم اینه. خب معلومات میشن مصادیق چی؟ علم. از ما موقع علم اجمالی میخوندیم گفتیم درستش اینه که باید بگه معلوم اجمالی، چون علم که اجمال نداره که، اون معلوم خارجی است که چیه؟ مستاق اجمال داره. لذا مسامحتا میگیم علم اجمال. والا ان قلت علامت بزنید بنویسید. بزنید حاصل این اشکال آن است که افاده کردن لفظ مزی دو معنا را از باب استعمال کردن این لفظ در آن دو معنا نمی باشد تا اینکه گفته شود استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بوده و جایز نمی باشد. ایراد شیخ این بود دیگه، گفته اگه بخواد یقین هم یقین به حدوث رو شامل بشه هم یقین به بقا رو شامل بشه، مزی هم مزی به بقا رو شامل بشه هم مزی به حدوث رو شامل بشه، میشه استعمال لفظ در اکثر به معنای، با این بنده خدا میگه استعمال لفظ در اکثر به معنا است، بلکه لفظ مزی دلالت بر یک معنای واحد دارد و آن عدم توجه به شک بعد از یقین است و این عدم توجه به شک و القاء شک به حسب موارد تعلق شک مختلف می شود. نقطه، به عبارتی این از باب استعمال لفظ در یک جامع و قدر مشترک است که قابل انطباق بر هر دو قاعده است. خب عبارت داشته باشید. فإن قلت إن معنى المضي على اليقين، بعدش ویرگول بذارید، معنای صحه گذاشتن بر یقین، معنای ادامه دادن یقین چیه؟ عدم التوقف من اجل شکل آرز، به خاطر شکی که پیش اومده توقف نکن، دست از یقینت نکش. و فرض و شکه عطفه به چی میشه؟ عدم التوقف. یعنی اینجوری میشه ان معنى المضي على اليقين فرض و شکه که عدمهی، شک تو الغا کن، شک تو معدوم فرض کن. و هازا، این معنا مشاران الی هازا، این معنا و هازا یختلفو باختلاف متعلق شک، این به حسب متعلق شک مختلف میشه. آقا میگه شک تو بذار کنار، حالا شک من میتونه به هر چی تعلق بگیره. فالمضی و مع الشک فالحدوث، فالحدوث متعلق به چیه؟ شک، شک. پس ادامه دادن با وجود شک در حدوث معناش چیه؟ به معنی الحکم به الحدوث. و مع شک فی البقا به معنی الحکم بهی، به اون چی؟ بقا. قلتو، ولی قلتو علامت بزنید بنویسید. حاصل جواب مصنف این است که با مراجعه به ادله مذکور مانند من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینهی، روشن می‌گردد که باید بین متعلق شک و متعلق یقین ویلگون اتحاد وجود داشته باشد. آقای دادگریان، میشه من یقین به عدالت زید داشته باشم بعد شک در عدالت امر داشته باشم؟ یکی باید باشه دیگه، تا بتونیم همونو سر همونی که بحث میکردیم و بتراشیم. چی گفتم؟ باید متعلق یقین و متعلق شک چی؟ اتحاد داشته باشد و به تعبیری هر دو به یک چیز تعلق داشته باشند. لذا اگر شک ما به حدوث عدالت زید تعلق گرفته باشد، یقین ما نیز با همین لحاظ معنا می شود. و اگر شک ما به بقاء عدالت زید تعلق گرفته باشد، یقین ما نیز با همین لحاظ معنا می شود. بنابراین از اون طرفش اگر یقین به بقا تعلق گرفته باشد، نمی تواند شک دو فرد یعنی حدوث و بقا داشته باشد. و همچنین اگر یقین به حدوث تعلق گرفته باشد، میگن شک نمیتواند دو فرد یعنی حدوث و بقا داشته باشد، بلکه اونجایی که به حدوث تعلق گرفته شک هم یه فرد داره، حدوث، اونجایی که به بقا تعلق گرفته شک هم یه فرد داره، اونم شک در چه؟ بقا داشته باشد. نقطه ویلگو بذارید. مضاف بر این که تعدد افراد یقین به تعدد متیقنها در خارج و نفس الامر برمی گردد، مانند یقین به عدالت زید و یقین به فسق امر. و لحاظ زمان و عدم لحاظ زمان باعث ایجاد افراد متعدد برای یقین نمی گردد تا اینکه گفته شود عنوان یقین مطلق بوده و همه افرادش، یعنی یقین به عدالت زید مقید به زمان و یقین به عدالت زید غیر مقید به زمان را شامل می شود. نقطه بزنید. بنابراین یعنی حالا که باید بین متعلق یقین و متعلق شک اتحاد برقرار باشد، بنابراین اگر شک متکلم، چون تو بیانیشون گفته متکلم، یعنی کسی که با کلام مواجه است و بحث میکنه، بنابراین اگر شک متکلم به حدوث یقین تعلق گرفته باشد، معنای موضی بر یقین این است که به یقین به حدوث خود عمل نماید و این مفاد قاعده الیقین است. و اگر شک او به بقاء یقین تعلق گرفته باشد، معنای موضی بر یقین این است که به یقین خود نسبت به بقا عمل نماید و این مفاد اصل استصحاب می باشد. عبارت داشته باشید. قلتو لا ریبه، هیچ شکی نیست، فی اتحاد متعلقه شک ول یقین، هیچ شکی نیست که در اون ادله‌ای که ذکر شده متعلق یقین با متعلق شک یکی اصلا معنا نداره بخواه متفاوت باشه که. و کونل عطفه به کجا میشه؟ اتحاد. لا ریبه فی اتحاد متعلق شک و یقین و کون المراده و کون المراده المزیه علی ذلک الیقین. آقا اگه شک به حدوث داریم، منظور از مزیه بر یقین میشه یقین به حدوث، علی ذلک الیقین المتعلق، یقینی که تعلق گرفته است به ما تعلق بهی از شک. و المفروض انه لیس فی السابق الا یقین واحد. خب دو تا یقین که در سابق نداشتیم که. و هو الیقین به عدالت زید و شک که در اون عدالت زید، لیس له هنا فردان، یتعلق احدهما بالحدوث و الاخر بال. خلاصه یقین شما یا به حدوث بود یا به بقا بود. شک شما اگه به حدوثه، خب یقین به حدوثه تو ادامه میدی. اگه شک شما در بقائه، یقین به بقائه تو ادامه میدی. و به عبارت اخرى، این به عبارت اخرى همون که تو جزوه گفتم مضاف بر این که، بعدن با عبارت و دعوا باز تکرار میشه. و به عبارت اخرى، آقا این که یقین افراد داره، افرادش به حسب متیقنهای متفاوت است. عموم معنای لغوی داره، ای شمولو، شامل شدن افراد یقین به اعتبار الامور واقعیته که عدالت زید و فسخ ام، لا به اعتبار تعدد ملاحظت الیقین به شیء واحد، حتی ینحل الیقین و به عدالت زید الی فردین یتعلق به کل منهما شک کن. آقا عدالت زید یه متیقن یا دو متیقن؟ الان عدالت زید در روز جمعه با عدالت زید در روز پنجشنبه دوتا متیقنه. من یقین دارم به عدالت زید در روز جمعه، یقین دارم به عدالت زید در روز پنجشنبه. این دو فرده. چرا؟ چون زمان جز متیقن شد. اما اگه همین زمان بخواد بیاد جز یقین بشه، خب مثل این میشه که شما عنوان رو عوض کردی، فرد رو عوض نکردی. و هینا ازن، بالای و هینا ازن می نویسید، و هینا از یعتبرو اتحادو متعلق الیقین و شک. حالا که قراره که متعلق یقین و متعلق شک واحد باشه، متکلم اگه شکش به حدوثه یقینش هم به حدوثه، اگه شکش به بقائه یقینش هم به بقائه، اگه یقینش به بقائه شکش به حدوثه، اگه یقینش به حدوثه شکش به چیه؟ قرار شد یه نواخ باشن دیگه. این اعتبر المتکلم فی کلامهی اشک فی هاز المتیقن من دون تغییدهی به یوم الجمعته. انسان اگه شک کنه در عدالت زید مقید به روز جمعهش نکنه، شک در چی داره؟ بقا داره دیگه، چون شک به حدوث دیگه نداره. فالمزی و علی هاذا الیقین عبارت عن الحکم به استمرار هاذا المتیقن و ان اعتبر الشک فیه مقیدا بذلک الیوم، یعنی شک کنه در عدالت فالمزی و علی ذلک المتیقن الذی تعلق به الشک، بعدش ویلگول بذارید، فالمزی عبارت عن الحکم به حدوث اون متیقن من غیر تعرض لل بقا، کانه قال من کان علی یقین من عدالت زید یوم الجمعه فشک فیها، در اون عدالت زید در روز جمعه، فلیمز علی یقینه سابق و قص. دقت کنید، شیخ میگه هر جوری روایت من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه رو معنا کرد، عبارتهای دیگه مثل لا تنقض الیقینه به شک هم همون جوری معنا کنه، چون همون جوری که در من کان علی یقین فلیمز علی یقینه اتحاد بین متعلق شک و یقین معتبر بود، در ادله حجیت استصحاب در همه موارد این اتحاد چیه؟ شرطه. و قص علی هاذا سا سائر الاخبار دالت على عدم نقض الیقین بهش شک. چرا؟ فان الظاهره اتحاد و متعلق شک و یقین، فلا بد ان یلاحظ المتیقن و المشکوک غیر مقید به زمان، و الا اگه مقید به زمان باشه استصحاب جاری نمیشه. حال اینکه فرض آقایون اینه که میخوان چی جاری کنن؟ استصحاب جاری کنن. و الا یعنی اگر شما مقید به زمان لحاظش نکنید، غیر مقید به زمان لحاظش نکنید، لم یجز استصحابه، بعضی نسخه هم داره لم یجره، کما تقدم فی رد شبهت من قال به تعارض الوجود و العدم فی شیء واحد. این شبهه یادتون هست؟ بعضی میگفتن استصحاب با یه مشکل مواجه، دقت کنید، با اون مشکلش این بودن که اگه من روز جمعه یقین به عدالت زید دارم، روز شنبه شک در عدالت زید دارم، میگفتن استصحاب چی جاری کنید؟ بقا عدالت زید. بعد این بنده خدا میگه خب ما استصحاب عدم عدالت زید جاری میکنیم، چون قبل از روز جمعه عادل نبوده. بعد همونجا مرحوم شیخ گفت بود استصحاب اصلا مقید به زمان دیده نمیشه، زمان ظرفه، زمان قید نیست. که اشاره به اونجا داره، این قسمت نسخه های رسائل هم پاورقیتون آورده نسخه بدل داره، لذا کیفیت بحثاش هم متفاوت هست. بهتر هم بود اینو اصلا حذفش میکردن، چون دو تا نسخه بدل داره که اصلا بحثاش متفاوت میشه، تو بحث فعلی ما تأثیر نداره. خب دو مرتبه تکرار میکنه، در قاعده الیقین مفروض چیه؟ شک در حدوث دارم، حکم میکنم به بقا، به چی؟ به حدوث. در استصحاب شک در بقا دارم، حکم میکنم به چی؟ به بقا. والمفروض فی القاعده الثانیه، یعنی قاعده الیقین، کون الشک متعلقا کون الشک متعلقا بالمتیقن السابق به وصف وجود اون متیقن فی زمان سابق، و من المعلوم عدم و جواز ارادت الاعتبارین، اعتبار حدوث و بقا، من الیقین و شک فی تلکل اخبار و دعوا. ولی و دعوا بنویسید، چون و دعوا رو توضیح دادیم، اعتبار حدوث و اعتبار بقا. همون تکرار برز استعمال در اکثر من معنا از و دعوا مطلق گیری بحث میشه. تا حالا همه استعمال در اکثر من معنا، از و دعوا این مطلق گیری رو میخوام الان بحث کنم. بالا و دعوا بنویسید. بیسید خلاصه ادعای مذکور این است که متوجه نکته که آقای ابراهیم میگفت شدی آقای دادگریان؟ نه. همه بحث از دیروز تا امروز حول این محور بوده است که یقین به حدوث یه مفهوم است، چون مقید به زمان دیده میشود. یقین به بقا یه مفهوم است. اراده دو مفهوم مختلف از لفظ واحد امکان پذیر نیست، چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش میاد. از و دعوا اینو نمیگه، از و دعوا اینو میخواد بگه، میگه خب یقین دو فرد داره، شک هم دو فرد داره. خب یه نفر الان بگه که من کان علی یقینن، همه افرادش شامل میشه. فشک، همه افرادش شامل میشه. یمز علا یقینی، هم افرادش شامل میشه دیگه، چه مشکلی داره؟ خب ایشون هم جوابش از قبل معلوم شد، میگه یقینه به حدوث، یقینه به بقا، شک به حدوث، شک به بقا، اینا افراد یقین نیستن، اینا حالات خود یقین هستن. پس افرادش نیستن که اطلاق بخوایم بگیریم، مضاف به اینکه ما گفتیم باید وحدت وجود داشته باشد بین متعلق یقین و متعلق شک. هر چی رو یقین شامل بشه شک هم ناظر به همونه، هر چی هم شک شامل بشه یقین هم ناظر به همونه، بس نمیتونیم به صورت مزبزب حرکت کنیم. ولی و دعوا بنویسید خلاصه
این
اصالت
الاطلاق
نسبت به حالات نمیاد. اول کلاس قضیه ایشون همین سوال که من وسط کلاس دوباره توضیح دادم، حالات معلوم، حالات متعلق، بله اطلاق هم احوال شامل میشه هم افراد شامل میشه، اما احوالی که قید برای فرد باشه، نه قیده برای خود اون عنوان باشه، چون عنوان مقید غیر عنوان مطلقه. اکرم العالم احسنتم. خب برای عالم که میشه مثلا خارجی دیگه، اما اگه قید برای علم درست کنیم بگه اکرم عالم نحوی، بقیه خارج میشن همه. قید یقینه، حالت های یقین، یقین افرادش متیقنه. علم نحو میشه معلوم، یعنی کسی که معلومات نحوی دارد. اما در یقین این حال، مثل این که بگیم که علم خب شدت و ضعف داشته باشه، درسته؟ گفتم مثلا میگن اجمال، الان اجمال قید علمه یا قید معلومه؟ مسامحتا به علم داریم میگیم، لذا معلوم اجمالی یه فرده، معلوم تفصیلی یه فرده، اما خود علم قیدی نداره. اگه خود علمو مقید کنیم عنوان عوض میشه کلا. یقین به حدوث فردی از یقین نیست، بلکه یقین به حدوث با یقین به بقا دو عنوان مستقلن که زیلش افراد چی وجود دارد؟ متعدد وجود دارد. یقین به حدوث عدالت زید، یقین به حدوث عدالت امر، اینا میشه افرادش. اما یقین به حدوث یکی از افرادش یقین به بقا؟ اصل یقین که نیست. خب درسته، خود یقین الان فردش یقین به حدوثه. فردی انواعشه، پس فردش نیست. نه اتل... نه 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 نقاط کنین. میدونم در اطلاق میگن احوالاتی را شامل میشود که باعث شمول افراد بشود، نه هر حالتی از حالاتو که قیود خودش را شامل نمیشه، که این میشه تمسک به عام در شبهه چی؟ مستاقیه. اگر من عنوانی داشته باشم از خارج بدونم که این عنوان مطلق اراده شده، میتونم همه افراد زیرش بگنجانم، اما نمیتونم با تمسک به اطلاق مطلق بودن رو ثابت کنم، چون خود اطلاق حالتی از چیه؟ حالاته. من نمیتونم با تمسک به اطلاق مطلق بودن رو ثابت کنم، بعد بگم که اون اطلاق مقامیه. خب من بگم که قیدی که نیومده، پس این لفظی که در اینجا اومده منظورش همه کیفیات و همه حالات است، اینو نمیتونم بگم. من بگم این عنوان مطلق است، این عنوان مطلق افراد متعدد دارد، هیچ قیدی برای خروج افراد نیامده است، لذا همه افراد چی میشه؟ شامل میشود. حالا توضیح میدم بهتون. کلمه اس فعل حرف افرادشه. اس فعل خب افراد کلمه هن. همه علی‌السویه کلمه برای صادق است، همه اینها علی‌السویه کلمه برای صادق است. الان کلمه مهمل و کلمه مستعمل اینا رو افراد کلمه میدونن؟ کسی اینا رو افراد کلمه میدونه؟ از جزئی رو کار نداریم. ببینید الان از شما افراد، ببینید حالت‌های خود عنوانن، خود عنوان مقید به حالات میشه. حالا بهتون توضیح میدم. بزنید ببینید حالا ما حرف شیخو داریم میگیم. بالا و دعوا بنویسید. خلاصه ادعای مذکور این است که عنوان یقین و همچنین عنوان شک در ادله مذکور مطلق می باشند و شامل تمام افراد خود می شوند، لذا این که امام علیه السلام می فرماید من کان علا یقینن فشک فلیمز علا یقینهی، همه افراد یقین و همه افراد شک را شامل می شود و اختصاصی به یکی از افراد ندارد. عبارت داشته باشید. و دعوا ان الیقین به کل من الاعتبارین، اعتبارین چی میشه؟ یقین به حدوث، یقین به بقا. فرد من الیقین، یه فردی از یقینه. و کذالک الشکل متعلقو، یعنی شکی که تعلق میگیره حالا به حدوث یا به بقا، فرد من الشک. و کل فردن لا ينقذ بشکهی، حالا یقین به حدوث به واسطه شک به حدوث از بین نمیره، یقین به بقا هم به واسطه شک در بقا از بین، عبارت مطلق همه رو شامل میشه. مدفوعتون به ما تقدمه، این دعوا دفع میشود به چیزی که گذشت. من ان تعدد لحاظ، بالاش بنویسین لحاظ زمان و عدم لحاظ زمان. من ان تعدد لحاظ و الاعتبار فی المتیقن سابق به اخذهی تارتن مقیدن به زمان سابق و اخرى به اخذهی مطلقن. عدالت زید در روز جمعه، عدالت زید به صورت مطلق، لا یوجب تعدد افراد یقین، چون بالاخره اینجا متعلق یقین عدالت زیده. و لیس الیقین به تحقق مطلق عدالت فی یوم الجمعه و یقین به عدالت مقید به جمعه فردین من الیقین. آقا عدالت زید مقید به روز جمعه با عدالت زید به صورت مطلق، اینا دو فردی از یقین نیستن، بلکه یه فرد از یقین است که در حالات مختلف چی دیده. الان زید نشسته با زید ایستاده دو فرده، یه فرده دیگه. حالات شامل میشه، اما حالاتی که بر نگرده در حقیقت به عنوان. الان زید، زید ابن علی غیر زید ابن بکره، چون این حالت باعث تعدد فرد شد. اما زیدی که صبح زود بیدار میشه با این زیدی که فردا دیرتر بیدار میشه، این دوتا فردن؟
همون زیدی صبح،
همون زیدی صبح. خب اینم همین رو داره میگه، یقین میگه یه دونه. عدالت زید مقید به روز جمعه، همون عدالت زید غیر مقید به جمعه، که دو فرد که نمیشه، که یه فرده. و اون فرد چیه؟ عدالت زید دیگه. حالا این الان بحث میکنه. لیس الیقین، عبارت دوباره میخونم، لیس الیقین و به تحقق مطلق العدالت فی یوم الجمعه والیقین به عدالته المقیدت به یوم الجمعه فردین من الیقین تحت عموم الخبر، بل الخبر رو به مصابت ان یقین یقاله. آقا خبر همه افراد یقین رو شامل میشه، اما افراد یقین اینه که اگه یقین به عدالت زید داشتی، یقین به فسق عمد داشتی، یقین به وضوع داشتی، یقین به قسط داشتی، یقین به صوم داشتی، هر جا شک کردی به یقینات عمل کن. بله افراد شامل میشه در صورت ثابت بشین افراد هستن. من کان علا یقین من عدالت زید او فسقهی او غیره ما من حالاتهی فشک فیه فلیمز علا یقینهی بذالک ففهم. بله ففهم علامت بزنید، شاید اشاره به این باشد که اگرچه اطلاق حالات مختلف را شامل می شود، ولیکن حالاتی را در بر می گیرد که افراد متعدد ایجاد می کند، نه حالاتی را که افراد متعدد ایجاد نمی کند.
اون حالات افراد
ها؟
اون حالات افراد ایجاد میکنه،
حالت های متعدد باعث بشود که افراد متعدد ایجاد بشه. اما در بعضی از موارد اوصاف متعدد وجود دارد، اما اوصاف متعدد فرد ساز نیست. خود علی یقین که افراد یقین رو فعلا بس کردیم، یقین فعلا یقین، یقین اگه بخواد شامل قاعده علی یقین بشه میشه یقین مقید به زمان، اگه بخواد شامل استصحاب بشه میشه یقین غیر مقید به زمان. بگی این دوتا فرد یقین نیستن، دو عنوان متعدد هستن. بکنه بله قاعده علی یقین افراد دارد. یقین به حدوث عدالت زید غیر از یقین به حدوث فسق امره. اینجا هم همینه، یقین به بقا عدالت زید غیر از یقین به بقا فسق امره. اینا افرادن، اما حالات که ایجاد نمیکنه
که.
خب پس دو حالت مختلفی است که در تحت یقین جمع نشدن. یقین یک جنس بعید از این هاست که اصلا در روایت این اراده نشده است. که در روایت چی اراده شده است؟ یعنی یقین موجود در اذهان شما اراده شده است، نه اونی که واهی و تخیلی بخواد باشه. ثم بحث عوض میشه، والحمدلله رب العالمین.